وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا أمة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
همراهان گرامی از شما دعوت میکنیم تکرار مشاهیر رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه برنامه گذشته از عرفی شیرازی، یکی دیگر از سرآمدان شعر عصر صفوی، با شما سخن میگوییم و در این برنامه ویژگی های ادبی و تصویری شعر او را بررسی میکنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دوستان گرامی، شعر عرفی از نظر سبکی در محدوده سبک هندی قرار می گیرد، اما نمی توان او را یک شاعر تمام و کمال متعلق به سبک هندی به شمار آورد. وی در غزلیاتش بیشتر تحت تأثیر سبک عراقی بوده و از مضامین و محتوای آن سبک بسیار استفاده نموده است، هرچند که نشانه های غالب دوره هندی نیز در غزلیاتش فراوان وجود دارد. او از جمله شاعرانی است که از مضمون و گفتار پیشینیان دست کشیده و طرزی تازه را آغاز کرده است. در واقع جریان تازه‌گویی یا همان جریان معروف به سبک هندی به او استواری یافته است و در میان متقدمان عصر صفوی او موفق ترین شاعری است که به این شیوه رسمیت بخشیده، به گونه ای که میتوان عرفی را از مخترعان طرز تازه دانست. شاید یکی از اصلی ترین خصوصیات شعر عرفی که در بدو نظر جلب توجه میکند، آمیختگی فراوان ابیات خوب و قوی با ابیات ضعیف است. از نظر منتقدان ادبی در بسیاری از غزلیات وی چند بیت خوب یافت می شود و دیگر ابیات در حد متوسطند. زبان عرفی در کل زبانی نرم و هموار است. این نرمی و همواری به اقتضای زبان غزلگو و درون مایه و محتوای محزون و غمناک اشعار اوست. دلم ز شوق جمال ندیده لبریز است، صراحیم زمه ناچکیده لبریز است. دوستان گرامی، زبان عرفی اگرچه از سنت ادبی شاعران پیش از خود در زبان فارسی متأثر است، اما در کل فاقد باستانگرایی جدی است و بیشتر به زبان اهل عصر مانند است، یعنی زبانی که در امتداد تاریخی زبان شاعران سبک عراقی و پس از آن تحت تأثیر شاعرانی مانند اهلی شیرازی و بابا فغانی شیرازی به وجود آمده است. شاید زبان عرفی در میان اسلاف بیش از همه از همشهری خود بابا فغانی اثر پذیرفته باشد. زبانی این دو در نوع کلمات، بافت سخن، نوع و وزن و ضرب آهنگ و همچنین در درون مایه مشابهت‌های درخور توجهی دارند. با بررسی درون مایه شعر عرفی میتوان مشاهده کرد که پربسامدترین واژه‌ها و کلمات کلیدی ذهن وی عبارتند از کلماتی مانند حسن، عشق، حجاب، سوختن، زخم، شهادت، می، جذبه، تلخی، غم، یأس و ناامیدی. از نظر منتقدان ادبی، بسامد بالای این کلمات در اشعار عرفی نشانگر ذهن غمگین اوست و به وسیله این اشعار میتوان به افکار و باورهای او دست یافت. سیروس شمیسا، استاد زبان و ادبیات فارسی، در کتاب سبک شناسی شعر میگوید اشعار سبک هندی دارای مضامین اعجاب انگیز و رابطه های غریب است و این گونه اشعار احتیاجی به پیرایه های ادبی ندارند، اما استفاده از تعابیر نو در این عهد بسیار است. عرفی شیرازی که در نخستین حلقه های زنجیره سبک هندی قرار گرفته و در ایجاد جریان تازه‌گویی در شعر فارسی تأثیر بسزایی داشته است، موفق ترین شاعری است که در جریان خیال بندی و تازه‌گویی رخ می نماید. عرفی سرآمد شاعرانی است که در قرن نهم و دهم شروع به نوآوری کرده اند. وی با ساختن استعاره های فعلی و اسمی عموماً در پی غافلگیر کردن خواننده و ایجاد شگفتی در اوست. عرفی با گذر از معانی متعارف افعال و کشف رابطه کلمات در محور جانشینی و همنشینی کلام توانسته است معانی جدیدی خلق کند و مضامین نوعی را به جامعه ادبی هدیه دهد. باید متذکر شد که او با این ابداعات و مضمون آفرینه ها به دنبال پیچیده کردن کلام نبوده است. به همین دلیل او سخن خود را اختراع سخن آشنا نامیده است. دلیل جوهر عرفی همین دقیقه بس است که اختراع سخنهای آشنا کرده است. همراهان گرامی، محمود فتوحی در کتاب نقد خیال، مضمون سازی با اصطلاحات ادبی و سبک شناسی را یکی از ویژگی های سبک هندی دانسته است. عرفی نیز از این اصطلاحات برای ساختن مضمون های ناب به خوبی بهره برده است. ایجاد، رمز و ایما از جمله اصطلاحات ادبی است که عرفی با استفاده از آنها و معانی و کارکردی که در جمله ایفا می کنند توانسته است مضمونهای زیبایی بیافریند. در سبک هندی مسئله بالا بودن بسامد ترکیب خود یک عامل سبک شناسی به شمار می رود. ترکیب های مانند سرمای عافیت، گرم سیر عشق در شعر عرفی از این گونه اند. این ترکیب ها گاه موجب پیچیدگی شعر می شود، اما در کنار اینها اصطلاحاتی نیز وجود دارد که بسیار امروزی است و حتی همکنون در زبان محاوره فارسی کاربرد دارد. اصطلاحاتی مانند داشتن ناخن تیز برای باز کردن گره ها، خاطر جمع بودن، خون از دماغ آمدن، قش کردن، دم گرم داشتن، گریه در گلو شکستن، از جمله اصطلاحاتی هستند که در شعر عرفی به کار رفته اند و به شعر او صمیمیت بخشیده اند. دوستان گرامی، به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا در سبک شناسی از جمله مواردی که مورد بررسی قرار می گیرد اشعاری است که به اقتفای دیگران سروده شده است. در سبک هندی نیز بسیاری از شعرها به تقلید از یکدیگر سروده شده است. دکتر محمود فتوحی در بیان علت این امر میگوید در عصر صفویه و رواج سبک هندی به دلیل روابط گسترده ادبی و یکسانی اطلاعات شاعران و محدودیت منابع آگاهی، تشابه در مضمون و محتوای اشعار از هر دوره‌ای بیشتر بوده که یا بر اساس توارد و یا به نوعی سرقت ادبی صورت می گرفته است. از ویژگی های شعر عرفی که مورد توجه او بوده، تضمین و به اقتفا رفتن از شعرای پیشین یا معاصر خود بوده است. این استقبال گاهی آشکار و گاه به صورت پنهان بوده است. همان گونه که عرفی در غزلیاتش بیشتر از حافظ، سعدی و بابا فغانی تقلید کرده، این احتمال می رود که اشعار وی نیز مورد اقتفای دیگر شاعران معاصر یا بعد از او قرار گرفته باشد. علاوه بر برخی از اوزان، قافیه و ردیفی که عرفی از اشعار حافظ وام گرفته است، با خواندن بسیاری از ابیات عرفی و لحن استهزا آمیز وی در رابطه با زاهدان ریاکار و صوفیان سالوس، ناخودآگاه ابیاتی از حافظ را در ذهن خواننده متبادر می کند. حافظ با رند، صوفی، زاهد و عارف سر و کار داشته و عرفی بنابر محیط اجتماعی و سیاسی زمان خود به برهمن، ناقوس و زنار و غیره توجه ویژه‌ای داشته است. عرفی نیز همانند حافظ از توبه می گریزد و ملامت خلق را به جان می‌خورد. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، اون چی که شنیده تکراری مشاهیر بود. همکنون نم آوری رو میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سخت پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. بانوی محقق ایرانی روش جدیدی برای بازیافت فیبر کربنی و تقویت قدرت سیمان اسفنجی ابداع کرده است. افزایش تولید محصولات فیبر کربنی مشکلاتی را برای بازیافت آنها ایجاد کرده است. به همین دلیل این محقق ایرانی با کمک پژوهشگری از دانشگاه ایالتی واشنگتن راه حلی برای این مشکل یافتند. طبق نتایج پژوهش آنها به زودی میتوان دورریز فیبر کربنی را در یک نوع ترکیب سیمان اسفنجی به کار برد. این نوع سیمان بسیار متخلخل است و آب تندبادها از آن رد میشود و به خاک میرسد. استفاده از این روش نه تنها از سیلاب جلوگیری میکند بلکه از آلودگی آبی نیز میکاهد. در سیمانهای معمولی آب روی جاده میماند و آلایندگی های بیشتری جذب میکند. به دلیل متخلخل بودن این نوع سیمان نسبت به سیمان های معمولی ماندگاری کمی دارد و از این رو این پژوهشگران از فیبر کربنی استفاده کردند. آنها با روش فرسکاری مکانیکی فیبر کربن را خرد کردند. خورده های فیبر کربنی به ترکیب سیمان اسفنجی افزوده شد و ماندگاری و قدرت این مواد به شدت افزایش یافت و از لحاظ قدرت خم شدن نیز نتایج خوبی حاصل شد. علاوه بر آن، چون فیبر کربنی در حالت کامپوزیتی خرد می شود، برای فراوری آن نیاز به گرما یا مواد شیمیایی سمی نیست. دوستان گرامی، محققان دانشگاه تربیت مدرس تهران موفق شدند برای بیماران دیابتی و افراد سالمند کفش هوشمند طراحی کنند. هر فرد الگوی خاصی برای راه رفتن دارد و راه رفتن در سلامتی افراد تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل این محققان با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در صدد برآمدند کفشی را طراحی کنند که با سنسورهای مختلف شکل راه رفتن فرد را بررسی می کند. به گفته محقق این طرح، در این کفش هوشمند سنسورهای مختلفی مانند فشار، شتاب و نیروی فرد هنگام راه رفتن اندازه‌گیری می شود و افراد سالمندی که دچار عدم تعادل حرکتی هستند و همچنین بیماران دیابتی از این کفش هوشمند بهره می برند. به گفته طراح کفش هوشمند، با استفاده از این کفش مواردی که توسط پزشک اندازه‌گیری می‌شود و نحوه صحیح راه رفتن را می‌توان به بیمار ارائه کرد، به این صورت که اطلاعات به صورت بی‌سیم به پزشک مخابره می‌شود و پزشک بر اساس آن برای بهبودی بهتر بیمار تجویزهایی را ارائه می‌کند. نرم افزاری روی این کفش هوشمند نصب شده است که تمام عوامل مربوط به پا را اندازه‌گیری می‌کند. عزیزان، شرکت نوپایی که در زمینه ارائه خدمات زیست فناوری فعالیت می‌کند، موفق به دستکاری ژنتیکی خون و تولید نوعی خون فوق‌العاده شده است که از آن می‌توان برای مقابله با سرطان استفاده کرد.
در روش خاص مورد استفاده این شرکت در قالب آن سلول‌های خاصی به خون انسان افسوده می‌شود که قابلیت حمل و انتقال پروتئین‌هایی با خاصیت درمانی را دارد. در صورت لزوم می‌توان از طریق این روش به خون انسان پروتئین‌های خاصی را اضافه کرد که جایگزین آنزیم‌های از دست رفته بدن شوند، یا برای از بین بردن تومورها و تنظیم سیستم ایمنی بدن برای مقابله با سرطان و دیگر بیماری‌های سخت قابل استفاده باشند. این روش درمانی توانایی خون را برای مقابله با بیماری‌ها و درمان آنها افزایش می‌دهد. یکی از مهمترین مزایای استفاده از این روش آن است که سیستم ایمنی بدن در برابر خون دستکاری شده به صورت ژنتیکی مقاومتی نشان نمی دهد و اختلالی ایجاد نمی کند. همچنین این خون به راحتی می تواند به هر نقطه از بدن منتقل شود و تا عمق بافت‌های بیمار و سرطانی نفوذ کند. و ما برای اولین بار یک شرکت تولید کننده محصولات زیست فناوری اجازه یافت کیت‌های تست احتمال ابتلای افراد به سرطان را به فروش برساند. این شرکت اعلام کرد که این کیت‌ها با بررسی DNA متقاضیان احتمال ابتلای هر فرد به بیماری سرطان را پیش‌بینی می‌کنند. در سال 2013 نیز محصول مشابهی از این شرکت برای فروش در بازار تولید شده بود که به دلیل فقدان اطمینان کافی در مورد دقت آزمایش، اداره غذا و داروی آمریکا مانع از فروش گسترده آن شد، زیرا بیمه آن می‌رفت که افراد به علت تشخیص اشتباه کیت تولید شده آزمایش‌های پزشکی غیر ضروری را انجام دهند. این شرکت با ارتقای قابلیت‌های کیت تشخیصی و بررسی جزئیات آن، اداره غذا و داروی آمریکا را متقاعد کرد که تست این کیت جدید تا به آن حد دقیق است که بتوان مجوز فروش عمومی آن را صادر کرد. این کیت توانایی شناسایی جهش‌های ژنتیکی خاصی در بدن انسان را دارد که می‌تواند موجب ابتلا به سرطان‌های سینه، تخمدان و پروستات شود. این کیت‌ها در آینده توانایی تشخیص طیف گسترده‌ای از انواع سرطان را خواهند داشت. زمان عرضه دقیق این کیت به بازار و قیمت آن اعلام نشده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، در این لحظه تکراری نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر.
بیابان گرم نیمروز بود و مسافری که خسته و پریشان سر در راه داشت. این سو و آن سو سراسر سراب بود که رؤیای آب را پیش چشم می آورد. پیامبر به پشت سر نگاه می کرد، طائف را می دید که در خواب غفلت فرو رفته بود و نمی خواست به روی آفتاب چشمی باز کند، و به پیش رو نگاه می کرد، مکه را می دید که آبستن حادثه بود و با چشمان باز در پی شکار آفتاب می گشت. پسران ربیعه، عتبه و شیبه که پیامبر به تاکستان ایشان در طائف پناهنده شده بود، هر دو از مشرکان قریش بودند و خواهرشان بانوی خانه ابو سفیان بود. پس چگونه می شد سفر پیامبر به طائف از سران قریش پنهان بماند؟
پنهانی شهر را ترک گفته و به طائف شتافته تا اشراف ثقیف را ملاقات کند و از آنان یاری بخواهد.
این کار محمد بی اعتبار کردن قریش است و لکه‌دار کردن مکه.
آری. اگر تا دیروز به حرمت عمویش ابو طالب سکوت میکردیم، امروز چرا باید حرمت نگه داریم و این ننگ را تحمل کنیم؟
بیایید و پند ابو سفیان را که جز خیر شما نمیخواهد بپذیرید. اگر طالب آسایش هستید و مکه را چون گذشته آرام میخواهید، این به دست نمی آید مگر به قتل محمد.
ابو سفیان صحیح میگوید؟ قتل محمد؟
آره چنین باید.
ابو سفیان آنگاه که رأی دیگر مردان قریش را با خود موافق دید، عزم را جزم کرد تا پیامبر را هنگام ورود به شهر دستگیر کند و به کیفر برساند. آنچه در مکه می گذشت برای پیامبر دور از تصور نبود. پس آن مسافر خسته و پریشان بیابان راه مکه را در پیش نگرفت و به نخله رفت تا مگر آشنایی بیامد. یکی دو روز گذشت اما کسی را نیافت. آنگاه بار دیگر به راه افتاد و به سوی هرا رفت تا در آن دیار با مردی از بنی خزاعه دیدار کند.
گوسفندی چند را پیش انداخته بودم و یک پهلوی کوه هرا را که در سایه نشسته بود بالا می رفتم تا خارهای حاشیه راه را حیوانها به دندان بگیرند. ناگهان نام خودم را شنیدم که در فضای کوهستان پیچید. اطراف را جستجو کردم تا آنکه پایین کوه قامت محمد را دیدم. آنگونه که صدایم می کرد هراسان شدم. گوسفندها را در راه خطرناک و مارپیچ رها کردم و به سوی محمد دویدم. سالها بود که او را می شناختم. سالها پیش از آن که خود را پیامبر بخواند. او را در این حوالی زیاد می دیدم. آهسته از کوه سنگی بالا می رفت تا خود را به غار حرا برساند. هرگاه مرا می دید در سلام سبقت می گرفت. مهربان و خوش رو بود. در قریش جوانی به متانت او نداشتیم. مردم ما هم مانند من او را دوست می داشتند. ما دوستان محمد بودیم، نه پیروان او. لحظه گذشت که خود را در کنارش یافتم. در چهرش اثری از نگرانی نبود، اما رد پای چند جراحت بر صورتش دیده می شد. با عجله پرسیدم: آیا خطری در کمین شماست؟ مهربان تر از همیشه نگاهم کرد، از احوالم پرسید و سراغ خانواده‌ام را گرفت. التهاب که از وجودم بیرون رفت گفت:
از سفر طائف باز می‌گردم. این جراحت‌ها که در بدنم می‌بینی ضرب دست کودکان سقیف است که به اشاره بزرگانشان با سنگ و کلوخ بدرقه‌ام کردند. حال که می‌خواهم به مکه برگردم، از استقبال سران قریش بیمناکم. اگر سفرم به طائف آنان را به خشم آورده باشد، جز به مرگ من آسوده نخواهم شد. از تو می‌خواهم که هم اکنون خود را به مکه برسانی و در خانه مطعم پسر عدی با وی ملاقات کنی. سلام مرا به او برسان و بگو محمد برای ورود به مکه از تو پناه می‌خواهد. اگر امانش می‌دهی بیاید، وگرنه چاره دیگر بیندیشد. جز با او ملاقات نکن و از دیدارمان با هیچ کس سخن نگو.
نمیدانم گوسفندانم چه شدند. چوب دست شبانی را به محمد سپردم و سر از پا نشناخته رفتم تا پیغامش را به مطعم برسانم.
مطعم از جمله بزرگان قریش بود و در میان ایشان جایگاهی شایسته داشت.
از آن دم که مرحومه ما را موریانه خورد و محمد از این قضیه خبر داد، حالتی دیگر در خود میافتم. البته نه آن که همه چیز از اونجا شروع شده باشد، نه. پیش از آن نیز از رفتار قریش با مسلمانان خجالت زده بودم. مگر نه آن که ما نگهبانان کعبه بودیم و مگر نه آن که معماران کعبه پدرانمان ابراهیم و اسماعیل نیز مدعی پیامبری بودند. پس چرا با فرزند ایشان که از پیامبری دم می‌زند باید بستیزیم؟ این سوال را همواره مخفی می داشتم و از آنچه می اندیشیدم با کسی سخن نمی گفتم. فرزندانم گاه زبان به شکوه باز می کردن که
چه شده از پدر که در انجمن بزرگان قریش نمی نشینی و در مقاصد ایشان شریک نمی شوی؟ این کار شما خاندان ما را چون شاخه خشکیده از بدنه قریش جدا می کند.
این که فرزندانم می گفتند جز حقیقت نبود. من نیز نمی خواستم خاندانم را از قریش جدا کنم. به ناچار تنها و تنها لب می گزیدم و سکوت می کردم.
آفتاب مکه از سوختن اندکی افتاده بود که مرد خزائی به خانه مطعم رسید و پیغام پیامبر را با او در میان نهاد. مطعم بدون درنگ جواب داد:
به امین قریش بگو که خانه من پناهگاه اوست. قدم در این سرا بگذارد و به قدومش خانه ما را روشن کند.
من و مطعم هیچ یک مسلمان نبودیم، اما نمیدانم چه چیز او را چنان جسور کرده بود و مرا چنان چابک. آنگاه که پاسخ مطعم را گرفتم، بار دیگر به شتاب راهی هرا شدم تا محمد را بیابم و از رساندن پیام مطعم لبخند شادی را در چهرش ببینم.
مرد خزائی وقت غروب بود که به هرا رسید و از آنچه رفته بود به پیامبر خبر داد. پیامبر خداوند را سپاس گفت و لختی به انتظار سپری کرد. شبنگام که خواب مردم مکه را از کوی و کوچه بیرون برده بود، پیامبر چهره پوش قدم بر خاک مکه گذاشت و آهسته خود را به خانه مطعم رساند. مکه آن شب جان از تن رفته را باز یافت و آسوده خوابید تا هنگام صبح. هنگام صبح مطعم به حجره پیامبر وارد شد و او را غرق نیایش سحرگاهی دید. لحظه‌ای به سکوت گذرانید. آنگاه پیامبر که از نماز و نیایش فراغت یافت، رو به مطعم کرد و آماده شنیدن سخنش شد.
از قریش هیچ کس نمی داند که شما در خانه من به سر می برید. اگر مصلحت باشد به قریش بفهمانیم که شما در پناه ما هستید تا فکر پوچ خود را برای مجازات شما به فراموشی بسپارد.
رأی مطعم را پیامبر پسندید. پس همان هنگام که دست نشاندگان ابو سفیان سلاح به کمر می‌بستند و بر در دروازه شهر ورود پیامبر را انتظار می‌کشیدند، در خانه مطعم نیز شوری به پا شد. فرزندان مطعم هر یک شمشیری برهنه در دست گرفتند و خنجری به میان بستند. مطعم خود گویی که به میدان جنگ می رفت زره پوشید و کلاه خود بر سر گذاشت. ساعتی بعد سپاهی کوچک اما ورزیده و مصمم از خانه مطعم خارج شد. سپاهی که پیامبر را در میان داشت و به سوی مسجد الحرام روانه بود. آنها که گوش به فرمان ابو سفیان بودند، از دیدن پیامبر در میان محافظان خاندان مطعم یکی خوردند. پس یکی دو نفر به سوی خانه ابو سفیان دویدند و او را از پیشروی پیامبر و سپاهش با خبر کردند. ابو سفیان در حالی که از خواب شبانه چشم میمالید خود را به کعبه رساند. باور نمی کرد که پیامبر آزادانه در اطراف خانه طواف کند. همچنان که مستی خواب را در سر داشت فریاد زد و یارانش را به کمک خواست. ناگهان مردان مسلحی را دید که از گرداگرد کعبه برپا ایستادند و سلاحشان را آشکار کردند. آنان به اشاره مطعم گرد هم آمدند و پیامبر را حلقه وار در میان گرفتند. مطعم رو به ابو سفیان فریاد برداشت که
ای ابو سفیان، بدان که برادرزاده ابو طالب در پناه ماست و هر کس طالب آزار وی باشد خون ما را مباح شمرده است.
آتش از چشمان ابو سفیان بیرون می زد، اما گویی که بر دهانش قفلی محکم زده باشند هیچ نگفت و راه خانه را در پیش گرفت. پیامبر نیز طواف خود گذارد و آسود خاطر راهی خانه شد تا پس از آن سفر پرخطر دمی بیاساید.
دوستانی شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی این رادیو نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها رو می شنوید.
حکایات آیه ها.
یاد خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش دیگر از سلسله حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. با این یادآوری که این برنامه به شأن نزول آیه های 1 تا 11 سوره عادیات می پردازد، لطفا همراه ما باشید.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
یکی از سوره های اختلافی از نظر مکی و مدنی بودن سوره عادیات است که اگر مکان نزول سوره تعیین گردد، در تفسیر و شناخت بهتر آن نقش بسزایی دارد. برخی از مفسران به دلیل سوگندهای ابتدایی در باب اسبان جنگی آن را مربوط به جهاد دانستند که در مدینه واجب شده است. همچنین روایاتی که نزول سوره را بعد از غزوه ذات السلاسل بیان کرده آن را مدنی دانستند. سال 8 هجری بود. مردی بادیه‌نشینی نزد پیامبر خدا آمد و گفت می‌خواهم تو را نصیحت کنم. رسول خدا پرسید نصیحت تو چیست؟ عرض کرد 12,000 سوار جنگجو از اعراب در سرزمین یابیس اجتماع کردند. آنان با یکدیگر عهد بستند تا یکدیگر را یاری کنند و دست از یاری هم بر ندارند تا اینکه یا همه بر این قسم بمیرند یا اینکه تو و پسر عمویت یا پسر عمکت علی را به قتل برسانند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این خبر دستور داد مردم در مسجد جمع شوند. همه مسلمانان که جمع شدند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر رفته و آن چی شنیده بود را به اطلاع مردم رسانید. تعدادی از مسلمانان با پا خواسته و گفتند یا رسول الله، ما آماده نبرد با دشمن خدا و دشمن تو هستیم، ما را به جنگ آنها سفربر کن. هنوز چیزی از زمان جمع شدن مردم در مسجد نگذشته بود که پیامبر شماری از داوطلبان را انتخاب نمود. پیش از خروج این گروه از شهر پیامبر با آنها سفارش کرد که زمانی که با آنها روبرو شدید اسلام را به آن گروه عرضه کنید، اگر پیروی کردن که موجب سعادت است، اما اگر به مقابله و جنگ برخواستن شما نیز بجنگید تا تسلیم شوند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع کثیر از یاران خود را به سرکردگی بعضی از صحابه به سراغ آنها فرستاد، ولی بعد از گفتگوهای بدون نتیجه بازگشتند. سرانجام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را با گروهی کثیر از مهاجر و انصار به نبرد دشمنان اعزام داشت. بدین ترتیب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرچم سپاه اسلام را در دست گرفت و فرمود این بار علی علیه السلام را به سوی این گروه مشرک و بدخواه می‌فرستم. امید است که خدا به زودی فتح و گشایش را برای ما قرار دهد. آنها به سرعت به سوی منطقه دشمن حرکت کردند. به دشمن خبر رسید که علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد منطقه شده است. آنها برای مقابله حاضر شدند. حضرت علی علیه السلام نخستین کلامش این بود که اسلام را بر آنها عرضه داشت، ولی نپذیرفتند و اظهار داشتند که جز جنگ و کشتار به عمل دیگری راضی نخواهند شد. حضرت علی علیه السلام قدم پیش گذاشت و گفت من علی ابن ابی طالب هستم، پسر عمو و برادر رسول خدا و سفیر و فرستاده ایشان به سمت شما. آمدم تا شما را به شهادت بر توحید و یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کنم. آنها با تمسخر به علی علیه السلام گفتند ما تو را می‌خواستیم و دنبال تو بودیم، حال می‌بینیم که تو خود به اینجا آمده ای. خوب، ما سخنان تو را شنیدیم، اما هرگز اسلام نخواهیم آورد، پس آماده نبرد با ما باش. وعده ما فردا صبح است که همه مردم سرزمینمان حاضر و ناظر این جنگ باشند. شب علی علیه السلام به سپاهیان خود دستور داد و اسبان خود رسیدگی کنند و آنها را برای جنگ آماده کنند. زمانی که سپیدی فجر یا صبح بالا آمد، نماز صبح به امامت علی علیه السلام برگزار شد و پس از آن به لشکر دشمن حمله‌ور شدند. تعداد زیادی از جنگاوران سپاه دشمن کشته شدند و تعداد نیز اسیر شدند و غنیمت‌های بسیاری به دست آمد. سپاه اسلام به مدینه باز نگشته بود که جبرائیل امین نازل شد و خبر پیروزی امیر مؤمنان و سپاهیانش را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داد. در این هنگام سوره والعادیات نازل شد، در حالی که هنوز سربازان اسلام به مدینه باز نگشته بودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن روز برای نماز صبح آمد و این سوره را در نماز تلاوت فرمود. بعد از پایان نماز اصحاب عرض کردند این سوره است که ما تا به حال نشنیده بودیم. فرمود آره، علی علیه السلام بر دشمنان پیروز شد و جبرائیل دیشب با آوردن این سوره به من بشارت داد. چند روز بعد علی علیه السلام با غنیمت ها و اسیران به مدینه وارد شد. بعضی معتقدند این یکی از نمونه های روشنی آیه است، نشان نزول.
تنزيل من حكيم حميد.
كتاب نور، كتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این قرآن یهدی للتی
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
هنگامی که سپاه اسلام به مدینه نزدیک شد، پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به همراه دیگر مسلمانان به استقبال حضرت علی علیه السلام رفتند. هنگامی که علی علیه السلام پیامبر را در میان جمعیت دید، آن حضرت از اسب پیاده شد. پیامبر در حالی که لبخند می‌زد فرمود: علی جان، سوار مرکب شو که خدا و رسول خدا از تو خوشنودن. اشک شوق بر چشمان حضرت علی علیه السلام حلقه زد. پیامبر ادامه داد: ای علی، اگر نمی ترسیدم که گروه های از امت من درباره تو همان سخنی را بگویند که نصارا درباره عیسی مسیح گفتند، امروز درباره تو سخنی می گفتم که بر هیچ دسته از مردم عبور نکنی جز آن که خاک زیر پای تو را به منظور تبرک بردارن. بله یاران و دوستان شنونده و همراهان گفتار حکایات آیه ها، دلاوری و جنگاوری حضرت امیر مومنان علی علیه السلام در هنگام جنگ ها سبب ستایش و تمجید خداوند متعال و پیامبرش از آن حضرت در غزوات و نبردهای زیادی شد و آیات بسیاری در فضایل حضرت امیر مومنان علی علیه السلام نازل گردید. یکی از نبردهایی که در آن دلاوری رشادت و شجاعت حضرت امیر مومنان علی علیه السلام برای مسلمانان پیروزی ارزشمند و بزرگ به بار آورد، نبرد ذات السلاسل در سال 8 هجری پس از جنگ مته بود. گفتنیست آیه های 1 تا 11 سوره والعادیات بشارت پیروزی مسلمانان بر کافران را چنین بیان می کند:
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربكم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به اسبان دونده در حالی که نفس زنان به پیش می رفتند و سوگند به افروزندگان جرقه آتش و سوگند به هجوم آوران سپید دم که گرد و غبار به هر سو پراکندند و ناگهان در میان دشمن ظاهر شدند که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است و او خود بر این معنا گواه است و او علاقه شدید به مال دارد. آیا نمی داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می شوند و آنچه در درون سینه هاست آشکار می گردد، در آن روز پروردگارشان از آنها کاملا باخبر است؟
شنوندگان عزیز، از آیات سوره بلعادیات چنین برمی آید که جهاد در راه خدا آنچنان عظمتی دارد که حتی نفسهای اسبهای مجاهدان نیز شایسته سوگند است و همچنین جرقه های برخواسته از برخورد سومشان به سنگها و گرد و غباری که در فضا پخش می کنند نیز دارای ارزش و اهمیت هستند. آره، حتی گرد و غبار صحنه جهاد هم پر ارزش است. همراهان گرامی، با امید بر رحمت الهی و اینکه خداوند ما را با جهادگران و ایثارگران میدان نبرد حق علیه باطل محشور نماید، همه شما عزیزان را به خدای منان می‌سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
دوستان شنونده و همراهان همیشگی ما، در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.